بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. كلام در حکم تعلم سحر بود. عرض کردیم که چهار صورت پیدا میکنه تعلم سحر. صورت اول رو بیان کردیم، صورت دوم این است که تعلم سحر است نظرن همراه با عمل نیست. نظری سحر رو می آموزد، لکن قصد او از این آموزش اعمال سحر است. تعلم می کنه برای این که ساحر بشه و جادوگری کنه. نسبت به حکم حرمت این تعلم به دو طائفه ادله استدلال شده است. طائفه اول قواعد عمومی هست که گفتن به عنوان یک مصداق از این قواعد عمومی استفاده می کنیم که تعلم سحر لغرض العمل حرام است. خب طایفه دوم هم ادله خاصه. دلیل اول از ادله عامه این است که گفتند این تعلم سحر چون مقدمه است برای اعمال سحر و برای جادوگری. جادوگری حرام است، پس مقدمه او که تعلم سحر باشه حرام است. پس تعلم سحر مقدمیت داره برای خود سحر سحرم حرامه، مقدمة الحرام حرام. این دلیل یا وافی به مقصود نیست و در بعضی از صور اخص از مدعاست، به خاطر این که در اصول به تفصیل بحث شده است که ادلهی که اقامه شده است بر این که مقدمه حرام حرام است وافی به مقصود نیست. یعنی به عبارت اخرى قبول نداریم مقدمه حرام حرام شرعی باشه، که حالا این تفصیلش در اصول دیگه بحث شده، اینجا وارد نمیشی. کما علیه جمع من المحققین، دیگه میگن مقدمه حرام حرمت شرعی نداره. ثانیاً آنانیم که میگن مقدمه حرام حرام است، یه قیدی میارن مقدمه موصله حرام است، نه مطلق مقدمه حرام. ثالثاً ما جمعی داریم که همه اقسام سحر رو حرام نمی دانن، بعضی می گفتن حل السحر به سحر اشکال نداره، بعضی می گفتن سحر نافع اشکال نداره، لذا همه جا تعلم سحر که مقدمه عمل حرام نیست. سحر رو چی بدانیم؟ خب میرسیم اشاره، سحر همش ظلم نیست، قسمتایی که ظلمه بعد به یک دلیل آخر الان میگیم که از ادله عامه اعانه بر ظلم، اونا قسمتایی که ظلم میشه مثلا اونجا که ضرر به غیره میگیم، در اون موارد اون دلیل آخر الان اشاره میکنیم به حکم اون دلیل. پس این دلیل که مقدمه حرام حرام لذا تعلم و سحر حرامه، بناءن و مبناءن دوچاره اشکاله. دلیل عام دومی رو مطرح کردند و جمعی فرمودند ولو مقدمه حرام رو شما حرام شرعی ندانید، لکن تعلم سحر اعانه بر اسم است و اعانه بر اسم حرام است. تعلم سحر کمک میکنه به گناه، اعانه است بر اسم و اعانه بر اسم حرام. مفصل در مباحث گذشته مکاسب محرمه بحث کرده ایم که در این که مطلق اعانه بر اثم حرام باشه فیه تأمل جدی، حتی در مباحث گذشته استدلال حضرت امام و جمعی رو بر این که آن بر اثم حرام است به آیه ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان بحث کردیم گفتیم آیه ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان دال بر معنا نیست، تعاون غیر از اعانه است. اونا رو مفصل بحث کردیم، دوستان ارجاع بدن آیون هم مطالعه کنن بحثای گذشته رو. لذا باز اینجا هم دو اشکال بر این دلیل وارد میشه. اولا اعانه بر اثم مطلقا حرام نیست، نمیتونیم حرمت شرعیشو استفاده کنیم. ثانیاً همه جا تعلم السحر اعانه بر اثم نیست، حداقل طبق مبنای بعضی. اونایی که میگن حل السحر به سحر جایزه است، آنان که میگوین مثل مرحوم آقای بهجت و صاحب هدایت و طالب سحر نافع اشکال نداره، خب کسی تعلم کنه لعجل این که سحر نافع انجام بده، ای که اعانه بر اثم نمیشود. بله در بعضی از اقسام سحر دلیل سومی رو میشه اقامه کرد، بر این که تعلم برخی از اقسام سحر مسلم حرام نفسی است، و آن هم تعلم سحر به قصد الاضرار بالغیر. سحر رو بیاموزد تا به غیر ضرر بزنه. حالا این اضرار به غیرم در جای خودش باید دیگه بحث کرد، غیر مطلقه، ادله اطلاق داره، بعضی از اقسام ازش خارجه. یا اصلا این اضرار به غیر کلمات مرحوم آقای بهجت رو دیدید که ان قید ایمان مهم، اضرار به غیر مشکل داره اگه مؤمن باشه مثلا، یا نه اضرار به غیر حرام مطلقا الا ما خرج، که مثلا کافر حربی خارج شده و امثال اینها، اونم بحث جای خودش دیگه، الان ورود به اون جزئیات نمی کنیم. فی الجمله ما باز اینم قبلا اشاره کرده ایم، بعضی روایاتش هم خوندیم، نسبت به مقدمه ظلم ما قبلا اشاره کرده ایم روایات معتبری داریم که مقدمه ظلم حرام نفسی است، حالا به هر کیفیتی هم باشه. ولو کسی یه مدادی رو بتراشه برای که ظالم با این مداد یه حکم ظالمانه بنویسه، از بعضی از روایات بعضی از مقدمات بعیده ظلمم حرمتش استفاده میشه که حرامه. لذا اینجور کسی بگه له وجهون به این دلیل تمسک کند، اگر سحر تعلمش به خاطر اضرار به غیر باشه، ولی اضرار علی الغیر ظلمون، ضرر به غیر ظلم است، لذا اگر سحر تعلم بشه لأجل الاضرار بالغیر، این گونه تعلم سحر مقدمه ظلمه و مقدمه ظلم حرام نفسیه. لذا در خصوص این مورد ممکنه کسی این دلیل سوم رو اقامه کنه، بگه اگه تعلم السحر لاجل الاضرار بالغیر باشه مقدمه ظلم و مقدمه ظلم حرام نفسی است. مسلم اگر این باشه اضراره. اگر واقعا اینجوری باشه، یعنی خدشه در عقاید یک نفر، اونا اصلا ادله حرمتش اقوای از ادله ظلمه. اونا یک جا اشاره میکنیم، اونا اصلا اقوای، نیاز نداریم به ظلم برگردونیم بعد بگیم حرامه، اصلا نیاز به حرفا نداریم، حالا اشاره میکنیم در یک موردی. حالا بحث کردیم دیگه، او دیگه مبنایی جای خودش یکی دو جلسه، دو سه جلسه قبلا نسبت به ولا تعاونوا علی الاسم و العدوان کل اسم ظلم میشه گیره گفت نمیشه گفت، قبلا بحث کردیم. یه وعده ایم دادیم، گفتیم قاعده اعانه بر اسم یه بحث مثلا 30 جلسه‌ای 40 جلسه‌ای خواهد شد، اگه با همه جزئیاتش یه قاعده کلی است که باید بحث بشود، ریزکاریاش بیان بشه. بعدم دادیم یه وقتی دیگه، حالا اون جای خودش دیگه. الان اشاره کردیم به این نکته در مباحث قبلی، این که کل اسم ظلمون ایره، نه ظلم معنای خاصی داره، ظلم علی الغیر که ان حق الناس حق الله رو شامل نمیشه، بحث کردیم گفتیم دیگه جای خودش این باید اونجاها بحث بشه. دلیل چهارمی که به عنوان یک قاعده عمومی گفته شده تعلم السحر به خاطر این دلیل حرام است، تمسک به حدیث معایش العباد در تحف العقول است که در فرازی از این حدیث این عبارت آمده است: صنعت‌هایی که، چون حالا روایتم مفصله، در فرازی از این روایت آمده صنعت‌هایی که یجیع منها الفساد محزن ولا یکون فیه و منه شیء من الصلاح فحرام تعلیمه و تعلمه و العمل به و اخذ الاجر علی. نسبت به حدیث معایش العباد در تحف العقول در آغاز بحث مکاسب محرمه، آنجا که شیخ انصاری روایاتی رو که قواعد کلی داد و ستدهای حرام ازشون استفاده میشه آورده است و اولین حدیث، حدیث معایش العباد است، ما به تفصیل و جلسات مختلف راجع به حدیث معایش العباد بحث کردیم. خیلی مختصر چند دقیقه فقط اشاره میکنم اون اصل بحث رو بیارن، دوستانم حتما مطالعه کنن اون بحث رو، مطالب نکاتی درش بود. یادم یکی از مراجع قدس الله روحه و زکیه، بعد از اون بحث ما خدمت شد رسیدیم به یه مناسبتی، ایشون بعضی بستگانشون می آمدن بحث و من فرمودن اون بحث حدیث تحف العقول رو من دیدم، اون بحث ها رو خیلی نکات، مثلا تا تبریشون این بزرم نکات تازهی درش بوده برای خود من عجیب، مثلا تعجب میکنم، میفرمودن خواستن نکات تازهی درش بوده. اونا رو دوستان بیارن رفقا مطالعه کنن، اگر باز رفت و برگشتی هست خوبه بشنویم. خیلی الان مختصر فقط اشاره میکنم، خیلی خلاصه، فقط به عنوان بحث دیگه، اون تفاصیل رو اشاره نمی کنیم. عرض کردیم که حدیث معایش العباد در تحف العقول که مرحوم سید صاحب عروه 12 قاعده کلی فقهی از این حدیث استفاده می کنن، نسبت به اعتبار سندی حدیث یا وثوق به صدورش 3 نظریه است. یک نظر جمعی از فقها میگن حدیث ساقتون سندن، وثوق به صدورم نمیتونیم پیدا کنیم، لذا حدیث به عنوان مؤید بله اما دلیل حساب نمیشه. صاحب ریاض، محقق نراقی، حاج آقا رضا همدانی، مرحوم آقای خویی، مرحوم ایروانی، شهید صد، تعبیرش اینه بعضی جاها به روایت این حدیث معایش العباد رو میاره اینجوری تعبیر میکنه، از ساقطت سندن، سندن ساقطه، قابل اعتنان نیست. این یک نظر. نظر دوم این است که این حدیث معایش العباد بالاخره معتبر است، حالا سند که نه ولی اما به جهت وثوق به صدور و اما به جهت عمل مشهور که مثل محدث بحرانی صاحب حدایق، مرحوم کاشف الغطا، محقق سبزواری، سید صاحب عروه، تلمیز حضرت امام صاحب تفصیل الشریعه، اینا به لونی اعتبار روایت رو درست میکنن، وثوق به صدور یا شهرت و امثال اینها. نظر سومیم بود که اشاره کردیم حضرت امام بعضی موارد می‌فرمایند روایت سند نداره، معتبر نیست، ولی در برخی از مواردم اعتماد می‌کنن به حدیث که انم می‌خوان بفرمایند معتبره. حالا اونم مصادیقش گفتیم دیگه، الان وارد نمیشه. ببینید دیگه، ببینید بس کردیم دیگه، گفتیم بله گاهی که نمیخوان بگن این حدیث خوبه دیگه، تو بحث ولایت فقیه در بعضی موارد ایشون حدیث رو میارن که نمیخوان اعتماد کنن به حدیث، مواردش هم گفتیم. همینجا این نکته رو من اشاره کنم باز برای کارورزی، قبلا هم تو اون بحثم اشاره کردیم، از مواردی که نسبت به وثوق به صدور بین اعلام 2 نظر متضاد است، حدیث معایش العباده. این که ما اون بحث رو هم در اصول هم در فقه هی گاییم توجه میدیم، میگیم توجه کنید این ملاکای وثوق به صدور چیه، در اصول هم بحث میکنیم نمیشه ای رو تسرع کرد، مواردی اشاره میکردیم گاهی رفقا پیجویی میکردن که آقای اون روایت کدوم روایت شما میگید اعلام در خمس، گفتیم 2 شاگرد مرحوم آقای خویی، یه نفر میگه یک روایت مضطرب قابل اعتماد نیست و رفیق دیگری ایشون اونم آدم محققیست میفرماید حدیث اینقدر محتوا بلنده ما وثوق به صدور داریم. حالا همین مسئله رو شما در حدیث معایش العباد هم ببینی، صاحب کتاب تفصیل الشریعه وقتی میرسن به بررسی حدیث معایش العباد عبارتشون اینه: ان ملاحظه نفس الكتاب، یعنی کتاب تحف العقول، بل شخص هذه الروايه، یعنی حدیث معایش العباد التي هي مورد البحث والكلام، تقضی، هر کی این روایت رو نگاه کنه اینجوری حکم میکنه، به عدم صلاحیت غیر الامام لصدور هذه الكلمات، غیر از امام نمیتونه اینجوری حرف بزنه. این روایت و این کتاب کل تحف العقول رو گاهی میارن تحت این پوشش، میفرمان کسی که نگاه کنه به این روایت معایش العباد، این روایت مفصل، اینجوری میفهمه که غیر از امام صلاحیت حرف زدن اینجوری کسی نداره. لذا اعتماد میکنن، در فقه هم فراوان استدلال میکنه صاحب تفسیر الشریعه قدس الله روحه و زکیه، استدلال میکنه به این روایت. صاحب عروه هم یه عبارتی داره، امارات و صدق یلوح و منها، و اعتمادم میکنه. شون میفرماد این روایتی که میبینیم امارات صدق ازش روشنه، لذا اعتماد میکنه، فتوا هم میده سید صاحب عروه، حاشیه مکاسب و عروه و اینا، استدلالم میکنه. در مقابل عبارت مدرسه نجف مرحوم آقای خویی رو ببینید، وقتی عبارت سید صاحب عروه رو میاره که آثار و صدق فیها، مثلا عبارت آقای خویی اینه: اما قوله ان آثار صدق منها ظاهره، یکی آثار صدق ظاهره ما وثوق به صدور داریم، فلا ندری ماذا یرید هذا القائل من هذه الآثار. این که میگه آثار صدق از این روایت روشنه، آقای خویی میگه ما نمیفهمیم مقصود ایشون چیه. احیا غموز الروایه و اضطراب، این غامز بودن روایت، مضطرب بودن روایت، ام تکرار جملها و الفاظها، ام کثرت ضمائرها و تعقیدها، این همه پیچیدگی ضمیرهای مختلف که این ضمیرها به چی برمیگرده، ام اشتمالها علی احکام لم یفتل اصحاب بها. حدیث معایش العباد بعضی از احکام هم هست که اصحاب فتوا ندادن. میفرماد این اضطراب پیچیدگی در عبارت، اینا آثار صدق مقصود اینه؟ کدوم آثار صدق؟ لذا ببینید از کردم این مطلب مهمه، مصادیقش گاهی تأکید میکنیم، هی تکرار میکنیم، نمیشه به مجرد این که ما ببینیم. گفتم دیگه یکی از اعلام قوم حفظه الله قاعده میسور، المیسور لا یسقط بالمعصور، سند نداره، بررسی کردیم در اصول ما. ایشون میفرماید ما وثوق به صدور داریم، غیر معصوم نمیتونه اینجوری حرف بزنه، نمیتونه بگه المیسور لا یسقط بالمعصور. حالا اینم از همون مصادیق. بالاخره ما هم بالاخره بعد از تحقیقات زیاد و بررسی فراوان به این نتیجه رسیدیم، نه سند حدیث معایش العباد قابل اعتناست و نه وثوق به صدوره، لذا به عنوان دلیل نمیشه به حدیث معایش العباد تمسک کرد، اما لا بأس به کونها معیدا، روایت میتونه معید باشه اما دلیل نمیتونه باشه. البته در اون بحث اشاره کردیم کتاب تحف العقول با اینکه وثاقت مؤلف ثابت نیست، با اینکه موارد پیرامونشه، ولی کتاب جالبی، سایر روایاتش مخصوصا حکم و مواعظش قابل اعتناء هست، مؤید به قرائن مختلفه، از این کتاب نمیتونیم بگذریم. ولو اون بحثای ریز رو بیارن دوستان حتما مراجعه بکنید ببینید، نمیتونیم با همه اون بحثا از این کتاب بگذریم. نهایت حدیث معایش العباد بیشتر میخوره به یک رساله فقهی که یک فقیه آورده جمع کرده، موارد مختلف معایش العباد رو کنار هم گذاشته، یه چیزی اینجوری ازش یلوحو، نه اینکه یک روایتی باشد که معصوم فرموده باشن. علیه از نظر سند قابل اعتنا نیست. و اما دلالت، چی؟ نمیشه ازش بگذریم. به این دلیل ما نسبت به خیلی از روایات ضعاف هم حرفمون همینه که بارها نمیگیم فرض کنن، اینجا که اصلا جایی حرفم نیست، فرض کنید یک آدم دروغگویی هم یک مطلبی رو نقل کرد، آیا دروغگو همیشه دروغ میگه؟ احتمال صدقش که میرود. حالا اگه قرائن پیرامونی داشته باشیم، اگه قرائن پیرامونی نسبت به هر موردی رو باید هر موردی رو حساب کنیم، حکم و مواعظم که حالا بعضی تسامح در ادله سنن و قبول دارن، ما تو اصول بحث کردیم مفصل تنبیهات 14 گانه آوردیم، او رو به اون لون قبول نداریم، حتی بعضی از اعلام بعد توضیح دادیم به نظر ما برگشتن از نظر قبلیشون، او رو قبول نداریم، لیکن حکم و مواعظ ای بینا داردم استناد بده در فلان کتابی مطلب آمده است. حجت ممکنه بعضی مواردش بکنه که قرائن پیرامونی، بله نمیتونیم نفی کنیم که باید تک تک رو بررسی کرد، ممکنه قرائن پیرامونی هم پیدا بشه، زمیمه کنیم به یک دیگر، در بعضی موارد وسوخ پیدا کنیم، چرانچه پیدا هم میشه در موارد توعف العقول. ما عرضمون این بود به خاطر اون تحقیقات و نویسنده و نویسنده چجوره و وثاقتش ثابته یا نه و چرا گزارشگری نشده است و آیا شیخ مفید از این کتاب گزارشگری کرده است، که بعضی تنها معید رو میگن شیخ مفید بی کتاب استناد کرده، همه ی حرفا رو آوردیم نتونستیم چیزی ثابت کنیم، معذالک نه هم میتونیم بگذاریم. حالا لعل الله یحدث بعد ذلک امرا، بالاخره باز یه نسخه پیدا بشه، نکات لطیفی تأیید علما بر اون نسخه باشه که آدم به یک شکلی هم اعتماد پیدا کنه. حالا اون بحث‌های قبلی رو هم ببینید. پس نتیجه این که سند این روایت قابل اعتنا نیست، و اما دلالت، ببینید مضمون این فراز روایت علا فرض صدور از امام این است که حضرت یک قاعده کلی بیان می کنند نسبت به داد و ستدهای حرام، و اون قاعده کلی این است که حضرت می‌فرمایند صنعتی که همه جهاتش فساد باشه ولیس فیه صلاحون، منفعت صالحه و جهت صلاح در این صنعت نباشه، یجیع منه و فیه الفساد، همش فساد است، امام می فرماین فحرام تعلیمه و تعلمه و اخذ الاجر علیه، این صنعتی که همش فساد است تعلیمش حرامه، تعلمش حرامه، اخذ اجرم بر او حرام است، روایتم ظاهرش حرمت نفسیه. خب طبق مبنای کسانی که میگویند سحر مطلقا حرام است، میتونن به این فراز این روایت استدلال کنن که عمل جادوگری عمل لیس فیه صلاح اصلا، فیه الفساد و منه الفساد. وقتی این صنعت چنین بود، روایت میگه تعلمش حرام است، لذا فتعلم السحر حرام نفسی. بله باز اینم مبناییست روشنه، آنانی که میگویند سحر نافع حلال است، خب عملا سحر صنعتی نیست که یجیع منه الفساد و محضا، همش فساد باشه، نخیر صلاح هم درش هست، لذا نمیتونن به روایت استدلال کنن علیه. تا اینجا ادله اربعی که به عنوان قاعده عمومی بر اونها استدلال شد که سحر، تعلم السحر حرام است، به نظر ما فقط دلیل سوم اونم فی الجمله دلالت میکنن که تعلم سحر در بعضی از موارد اگر اعمال سحر مصداق اضرار به دیگران باشه و ظلم به دیگران باشد حرام است و الا از این قواعد عمومی حرمت استفاده نمیشه. بیان دوم برای حرمت تعلم سحر تمسک به ادله خاصه است که ادعا می شود ادله خاصه دلالت می کند فعلا حداقل در صورت اول و صورت دوم تعلم سحر حرام نفسی است. روایت موثقه سماعه هست که قبلا بررسی کردیم و همین مضمون رو ابوالبختری نقل میکنه از حضرت امیر. در کتب اهل سنت هم همین مضمون تارتن منتسبن الى نبی گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم و تارتن انتساب به امیر مؤمنان علی علیه السلام که معصوم فرموده است من تعلم شیئا من السحر کان آخر عهده به ربه و حده القتل الا ان یتوب. روایت معتبر مؤیداتیم داره. از نظر دلالت روشنه. روایت میگه هر کسی که شیء من السحر را آموزش ببینه کان آخر عهدهی به ربه، ارتباطش با خدا دیگه قطع میشه. تعلم السحر سبب قطع ارتباط انسان با خالق میشه. مسلم عمل مبغوزیست اشد البغض که سبب قطع ارتباط انسان با خالق بشود. چی؟ خب حالا میرسیم سب کنیم. عرض میکنیم که این که این روایت صورت اول و صورت دوم از چهار صورت سحر رو شامل میشه لا شبهت فی، یعنی کسی که تعلم سحر میکنه با سحر که صورت اول تعلم در ضمن عمل مسلم، نه انصراف نه تقیید هیچی نیست، این صورت رو شامل میشه. صورت دوم هم که تعلم سحر لغایت عمل باشه این صورت رو هم شامل میشه. اگر گفتیم عمل سحر مطلقا حرامه این صورت هم شامل میشه، اینا شکی نیست. انما الکلام در این است که آیا صورت سوم و چهارم رو همین حدیث شامل میشه یا شامل نمیشه و وجه خروج چگونه است. صورت سوم اینه که سحر رو تعلم میبیند برای ابطال سحر متنبی، آیا اطلاق من تعلم السحر شاملش میشه قطع ارتباط با خدا یا نه؟ صورت چهارم هم که میرسیم این است که کسی نه برای عمل، صرفا میخواد سحر رو یاد بگیره، میگه عمل نمیخوام بکنم ولی یه علمه، یه هنره میخوام یاد بگیرم. آیا اطلاق من تعلم شیئا من السحر قطع ارتباط با خدا میشه و حد القتل الا ان یتوب شامل تعلم بدون قصد عملم میشه یا نه؟ میرسیم ساعت جواهر میفرماد صورت چهارم رو اطلاق روایت شامل نمیشه. یه نکته ای دارن، اون نکته شونه توضیح خواهیم داد. للکلام تتمه و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بفرمایید دیگه، خسته شدید از نشستن شما؟ بفرمایید. نه نمیتونه، نه نهی در معدای امارات. بله چرا؟ بله بله چرا درسته. نه این نمیشه، اصلا اونجا قابل فرض نیست. ولی بحث تبعیض در حجیت رو یک بار بحث کردیم، دوباره باید با یک دو نکته ای که یک نکته ای که از اعلام نجف داره نسبت به تبعیض حجیت، یه نکته ای که از آقایون قم داره در بحثشون، با توجه به این دو نکته باید دوباره بحث تبعیض در حجیت رو بحث بکنیم و یه خصوصیات بیشتر و توضیحات بیشتری بدیم. عرض میکنیم انشاءالله در یک فرصت مناسبی. چی؟ خب همون دیگه، همون تعلم فی نفسه، از همون قسم چهارم تعلم فی نفسه مقصود من همونه. خب دفع متنبی هم خارج میشه دیگه، اون که خارج میشه، اون روشنه. ما الان گفتیم صورت سوم و چهارم دیگه، دو صورت، نه ما گفتیم دو صورت شامل میشه، صورت سوم و چهارم خارج میشه یا نه، صورت سوم چه جوری خارج میشه، صورت چهارم چه جوری خارج میشه. بله اشاره میکنیم ان شاء الله. اطلاق شاملشه، حالا برسیم و حالا ببینیم آیا صاحب جواهر برای قسم چهارم یه قرینه میاره، میگه اصلا اطلاق نداره روایت. عبارت جواهر رو ببینید لطیفه، صاحب جواهر قرینه میاره میگه اصلا اطلاق نداره روایت. از اون وحد القتل الا ان یتوب استفاده میکنه، اطلاق نداره روایت، سحر مربوط به عمله. حالا عبارتشونو ببینید تا تحلیل کنیم بررسی کنیم. خب درسته، با اینکه میخوره به سحر معزال قرینه میشه. حالا حرف صاحب جواهر توضیح میدیم ببینیم چی میشه ان شاء الله. حل ولات تعقد. بله بله بحث کردیم، مفصل بررسی کرد. بله
گفتین که نشون نمیده که در واقع از روش صحیح باشه.
بله یعنی
معلوم تا یه
ببینید دیگه. نه ما سند چه مقدار تردید داریم شیخ من اصحابنا، و الا گفتیم مناسبت و حکم و موضوع استفاده می شود ازش که ابرز مصادیقی سحره. در دلالتش ما شک نکردیم، گفتیم دلالت تمام به ساحر داره، میگه حل ولا تعقد. ولی سند خب شیخ من اصحابنا را نتونستیم اعتبارش ثابت کنیم.
روش رجالی امروز آجا من به نظرم این مقدار دست و پای فقه ها رو میبنده. ما هم روش خب. آدم هایی که استفاده میکنن خب. این روش رجالی که مثلا بخوان توی اصلا یه من مثلا هی بگن که پرانی توصیف
نه باید بحث کنیم نمیشه. اتفاقا روش نسبت به توحف العقول که روش قدمای اصلا، چون احدی از قدما از این کتاب هیچ گزارشی نکرده. بله، هیچ بله. حالا او باید بحث کرد دیگه، او باید جاش بحث کرد. آیا چنان جهل سنت میگن کل ما فی صحیح صحیحون، ما همینجور باید معتقد بشیم و همین مبنا رو بگیریم کل ما فی الکافی صحیح و
فقط سند خالی نباشه، یعنی هم سند هم دلالت.
ما معلومه ما نگاهمون تجمیع القرائنه در رجال، تجمیع القرائنه. بله تجمیع القرائن رو درسته، نسبت به ابوبکر حضرمی تضعیف کردن، ما بحث کردیم نگاه به روایاتش تاییدش کردیم.
خب
هست.
خب
والا آقای نقد کردیم جای خودش. بله. ولی نه به گستردگی که باز بعضیا قائلن که دیگه. من چی عجزه. بله بله. مرحوم ناینی داره یه حرفو هستن. ولی نمیشه. اونم نمیشه ملتزم شد. اینم که باز نگاه آقای خویی که فقط اگر گفتن ارباب چارگانه رجالی سقتون بگیم سقتون و الا بذاریم کنار، اونم نمیشه متعبد شد. خیلی خوب در خدمتی مگر ببرم. بله نیست دیگه، نیست دیگه. کتاب اختصاص میگه اونقدر علو و درجه داره روایاتش که ما بگیم. دیگه ما بحث کردیم، نگاه کنیم این کاری کار فنیه، هر کی نمیشه ادعا کنه. الان شما نگاه کنید علی طرف یه نقیز، یکی آقای فاضله میگه روایت نمیشه غیر معصوم اینجوری بگه، یکی آقای خویی میگه چی میگید، سید صاحب عربه آقای فاضل میگن آقا اعتماد داریم بگید، آقای خویی میگن تعقید، زمائر مختلف درست هم است. ما بحث کردیم در حدیث ماشاءالله عباد بعضی از جا اینه، نمیشه گفت کی بگه چجوری بگه، این بحث ما قبول کردیم. لذا وثوق به صدور تو اصول براش ملاک دادیم، هم دیگه وثوق به صدور روایت که ما قصه یک کلیله و دمنه رو که نمیگیم، که وثوق به صدور روایت مقصودمونه. ولی باید یه پارامترای یک اصولی داشته باشه که طبق اون اصول بتونیم بگیم. این که به ذهن ما خوب بیاد اینجوری، الان یعنی که انه یه نگاهی میکنن میگن غیر معصوم نمیتونه اینجوری بگه. آخر جالبه حدیث ماشاءالله عباد فرمودن ایشون بعیده، تو نوشته هاشون نیامده. خب اگه داشته باشید اینو ببینیم کدوم سن ها. خب پیدا کنید ایره، به هیچ نداره. عجیبه، نداره اصلا، نیست همچه سندی. میتونیم قاطعانه بگیم نداره حدیث ماشاءالله عباد همچه سندی. اگر ایشون گفتن خودتون شنیدی. خب بله دیگه، ما خبر عدل واحد را ما در موضوعات حجت میدونیم. خیلی خوبه، ولی عجیبه مثلا کدوم سند آخر معایش العباد کجا؟ همین، یعنی ممکنه بگن مزامین قسمتی، آخه قسمتی از مضمون این حدیث بله، ولی همه مزامینش به هیچ وجه نیامده، یه سری مزامین اصلا نیامده. ما بحث کردیم در قسمت‌های مختلف مکاسب محرمه، آوردیم همین فرازهای از این روایت رو، قسمتی اصلا نیامده واقعا. چه راوی خوشحافظه ای بوده که این چند صفحه روایت رو همه رو نقل کرده، ولی همش معقد و همش چنین و اگه سند معتبر می بود باز جای حرفا بود، عیب نداره. اگه سند معتبر می بود میگفتیم آقا نقل به معنا کردن. نقل به معنا هم خیلی بحثی، حالا تو اصول و باید یه بدار شبهات دیگر هم درش مطرح کرد، جای خودش هم اشاره کردیم. اگه با سندی می داشت یه چیزی میگفتیم آقا این جناب زراره است، بالاخره نقل به معنام که داشته همچی گفته، ولی هیچ چی هست هیچ چی. حالا آقا میگن آقای فاضل گفتن سند دیگه داره، اینم تعجب میکنه. ببرمایی بله خوب بله
خب دقیقاً همین اشکال شما با آقای آره. کردید ایشون عجیب
این چیه
آقا
آن ندیدم نه
ایشون شاید آقا
آ ندیدم جالبه
بله یک مطلب دیگه ایشون در این کتاب خاصو نسبت میدن که ایشون فرموده و بل جمله کل متبع فی کل مورد اطلاق دلیل لوکان یعنی ایشون به عنوان یک اصل کلی حاکم در بحث اجزا هیچ قاعده ای ارائه نمیدن که بگن که ادله اختیاری مثلا وارد بر ادله اضطراری است ما همه جا این قاعده
خب حالا این الان این نوشته یعنی ایشون کفایه یعنی این ناظر به کفایه شرح کفایه
و این عجیبه دیگه درسته
آها خب این که دیگه مخالف با اون چه در کفایه یه دیگه
این که مخالف با اون چه بله. در کفایه است بله. و مخالف با اون هم که در همین کتاب
لمعات ها بله بله دیگه چکار کنیم خوبه حالا خوبه اینا داشته باشید داشته
باشید بله در اون بحوث هم که ازشون چاپ شده
خب آره
مورد کردن که اونجا همین حرف کفایه رو نمیدن ولی اینشون یه چیز دیگه
خب
ولی اما حالا شما از حدیث صحیح ابن سینا رو مطرح نکردید صحیح ابن سینا رو از ما آخرین در بحث اعاده در خارج وقت بهش استفاده و اما عدم اعاده فی خارج الوقت ما رواه و شدید به صحیح عن ابن سنا یعنی اما بحث ما در
وقت
در وقت در وقت به رب المعرب و سعید
خیلی خوب خیلی خوب عیب نداره خوبه بسیار خوب بله احسن بله ببینید ما در تسامح در ادله سنن بحث مفصلی من اعتقاد دارم دیگه اون میشه که یک ببخشید شیخم یک رساله خیلی قوی هم میشه مطرح کرد ما چون اون بحث کاربردهای مختلف داشت مفصل بحث کردیم 14 تنبیه هم زیرش آوردیم اونا مهم در وعظ و در چیز و اینا این آقای حسینی قومیه وقتی به من نجف بودیم میگفت که فلانی من او بحثا رو دیدم بیا یک درس خارج تبلیغ بگذار چون اونا خیلی مهمه ما هم میایم شرکت میکنیم هممون همونا رو دیده بودم اون تنبیهات بحث تسامح در ادله سنن ره چون دیگه ما مفصل بحث کردیم در مصائب چجوره میشه مصائب رو خوند اینجوری در مواعظ چجوره در فضائل چجوره اینا رو مفصل حالا اعلام خطبا هم حالا ببینن خوبه ولو برای نقدش بله اونجا بحث کردیم و مفصل و گفتیم دیگه اینا رو یکی یکی حالا دیگه اونجا دیگه باید ممکنه به کام هم خیلی شیرین نباشه اون نتایج ببرمایید چه بله بله خب بله بله ما صاحبه این رفع اتهام حرف خوبیه رفع اتهام به اینه که بگن ما ساحر نیستیم و گفتن اتفاقا تو بعضی روایات سیر داری این نکته خوبیه حضرات می فرماین که در همین روایت بنظرم تفسیر علی ابن ابراهیم است که چنانچه جناب سلیمان رو به سحر متهم کردن ما رو هم به سحر متهم کردن ولی نحنو برعا اومه ما ساحر نیستیم اما اگر بخوان یک امر جایزی رو این تهمت چه از خودشون رفع کنن آیا به این لسان بگن درسته من تعلم شیئا من السحر قطع ارتباطه بالله این که درست نیست که خیلی خوب تایید نمیتونن بکنن نه تایید نمیتونن بکنن میخوان بگن آقا جان ما ساحر نیستیم خب خب هیچی همین میگن ما ساحر نیستیم تاییدش کنن بگن آقا سحر داری امور اشکالی نداره این که میتونن بگن نه این که مربوط به خودشون نمیشه که خب حداقل اینکه سکوت کنن نه این که عملی که حلاله بگن حرامه بله دیگه چاره ای نیست دیگه بله اگه معنا نداره عملی واقعا نفسن حلاله به خاطر که از کسی نگه خودمون ساحریم بگن آقا حرام است دور برش نرید قطع ارتباط با خدا میشه و از او بالاتر حد القتل الا ان یتو حالا بیارید اگر دارید این خوبه خب خب بله، حل و سحر به سحر نه، ببینید این خودش دلیل برای که نه خور تأیید تأییده، نه نسبت خودشون، هیچ کدوم نسبت خودشون نیست. حل و سحر به سحر، اگه ما اون روایت رو شیخ من مشایخ اصحابنا رو قبول میکردیم سند رو، خب معتقد میشدیم بهش. اگه روایت درست رو که آقای پیروزجایی میگو آقا اون جور شهرت ما قبول میکردیم، خب بله تموم بود، ولی چیکار کنیم، دلیل نداریم برش. بله بله، حالا دیگه یه اشاره‌ای به راوی هست، درسته درسته، یعنی این مرسل با اون مرسل فرق داره، ولی معذاره مرسله، حجت نیست.
یعنی شما ماهای معاملین باید میکنیم،
خب چیکار کنیم، چاره‌ای نداریم دیگه، نمیدونیم کیه این. اگر اینم قرینه بر وساقت میگرفتیم، یکی از دوستان قبل از حرم بود بعد الحرم میگفت که من نگاه کردم نجاشی هر جا داره شیخ من اصحابنا داره دنبالش ثقتون. گفتم خب این خوبه ولی معید حرف مایه، یعنی شیخ من اصحابنا تنها اماره وساقت نمیدونه، میگه شیخ من اصحابنا ثقتون، آفرین چیه بوده، ولی این که دلالت نمیکنه بر وساقت. حالا ایشون گفتن هیچ جا نداریم، بعد من یادم آمد یک جا نجاشی میگه شیخ من اصحابنا توقفت فی الحدیث عن، همچی چیزی هم داریم به نظرم توی عبارتهای نجاشی. حالا بالاخره اگر اون درستی درستش کنی، درست کنید، بگید شیخ من اصحابنا اماره وساقت یه جوری باشه. مثلا ببینید ابراهیم ابن هاشم از کسانی که نقل میکنن 99 درصدشون ثقن، پس بگیم شیخ من اصحابنا ثقتون، اونم به نظر ما قابل چیز نیستش بالاخره. خیلی خوب، حالا گذشت وقت.